مصداق مصداق قرارداد هستش.
پس باز دوباره خود همون مصداق رو باز دوباره همون بیاریم بیزاری موضوعون در
کجا؟ کدوم دست؟
تو همون اونجایی که آم سبب میشه برای اینکه مثلا خواست مثلا بیاد موضوعون در واقع بشه.
ها این تدای معانی که آخون فرمود، آخون حرفش رو داره تدای معانی ای بود. آخون گفت که آقا او این بالاییه سبب بشه برای ای، اصلا این سبب بخواد نخواد هیچ کدوم از نام حل بحث ما نیستن، بخواد نخواد بدیهیه نظریه، سببش کیست هرچی. حالا شما میگید این سببش خاصه کلی آورده بزن، سببش عامه مصداق آورده بزن، اشکال نداره. اگر اومد من خود او دارم بحث میکنم، یعنی برای مسبب بحث میکنم، سبب از معادله بیرونه.
چون میگم پام که مثلا موجه میشه که این خواسته به ذهن بیاد دست بخواد موضوع لحواه بشه، مثلا این عامه اول موجه میشه که این خواسته به ذهن بیاد، بعد دوباره ما این خواسته رو بریم موضوع لحواه میشه.
نه نه دیگه نمیبریم، خواسته که اومد براش فرض میکنیم. ببین هنوز ارتکاز شما با ارتکاز اصول فقه یک حسد منطقی علای شمعخان که داشت حرف میزد، ارتکاز ما یک ارتکاز ادبیات فلسفی ریاضیه، ای بیاد اینجا بعد ای بره اونجا. آخون این حرفا نزده، آخون فقط دو جمله گفته، گفته ملحوظ حال الوز یا خودش یا مصداق بشه. ببخشید ملحوظ حال الوز میاد یا بعد خودش وز میکنه یا بعد مصداق بشه. همین بفرمایید شما میگی چی مطلبی باشه.
حالا فرمودید که وز برای خارج انجام میده طبق امر یا حکم، درسته؟
بله بله.
خارج یعنی همون اشیاء دیگه، همون دیگه نیست، معانی که در خارج وجود دارن، اشیاء که در خارج وجود دارن.
در کدوم قسم؟
در همین اقسام.
نه نگفتم در همین اقسام.
شما گفتید آخون با خارج کار میکنه.
نه نگفتم آخون.
خب بالاخره حالا در قسم
کار میکنه،
گفتیم کار میکنه یا نه
کار به ذهن
میاد، اما این که ما در کدوم قسم کجا چگونه آقای آخون از همه قصه که داشتیم تو زمین سیر یادتون نره، پس سر قسم ثالث بود، گفتیم قسم ثالث برهانی که آقایون دارن اقامه میکنن لازمش که مصداق بیاد تو ذهن. آخون تو قسم ثالث اصلا حواسش هست که مصداق به ذهن نمیاد، بعد اینو نتیجه گفتیم که پس وضع برای خارج امکان داره.
قسم اول و ثانی
رو
که برای خارج
بحث می‌کنه،
درسته؟
قسم اول و ثانی اتفاق برای ذهن، اگر چیزی بخواد درست بشه قسم ثالثه برای خارج.
شما در توضیح مطلب فرمودید که برای خودش تصور این الوقت مزونله برای خودش بحث
خودش این زمیرها کم داره میشه، تصور ملحوظ حال الوز در ذهن است، لفظ برای خودش وضع میشود. کجاش خارج بود؟
پرسیدم دو جلسه پیش،
پس من اشتباه کردم،
من گفتم مزونله تو ذهنیه تو خارج، فهمیدید برای خارج بحث میکنم.
کجا؟ آجاقا یه بار ببینیم میره داشتم من دو جلسه پیش همش معنای حرفی داشتم توضیح میدادم، معنای حرفی بله باید برای خارج بحث بشه.
آخوند رو گفتیم،
مبنای آخوند در معنای حرفی، مبنای آخوند در معنای حرفی،
یعنی در معنای اول و دوم در ذهن بحث میکنم،
در
برای مزونله تصور مزونله.
اسم ذهن نیوردیم، اسم خارج هم نیوردیم، اما ظاهر عبارتیه که برای خود ذهن بحث میکنیم، چون ملحوظ حالت، ملحوظ یعنی چی؟ یعنی متصور برای خودت، چون کجا؟
همین قید ملحوظ رو که در محنی که خوندی گفتن.
پس من متوجه نشدم، من مذرم خواهی کنم. خب جانم، خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا عنایت کنم دوستان، ما جلسه پیش یه مطلب دیگه رو تونستیم دفاع کنیم و توضیح بدیم، این که مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه یه مبنایی رو دارن درست میکنن، در واقع اون خلاصه این مبنایی که وقوع رو عقلانی کردن، بحث از وقوع رو یه بحث عقلانی دیدن، یه مستشکل اشکال میکنه. یعنی چی بحث از وقوع عقلانی؟ وقوع که بحث عرفیه که ما جواب دادیم، این وقوع عقلانی که آخون داره میده یه پیچی توش هست، تو کتاب نبود، من تو ازدام گفتم جمله ای دارد، بعدا میبینیم آخون این رو حتی در مراتب وقوع هم همین رو استفاده میکنه که اگر سازمان یابی نظام نفس شناختی ذهن شناختی تو وضع این شد و گفتیم آقا اصلا نفس تا حالا از این راه نرفته، این راه بسته است، عرف هر چقدر بزنه تو سر خودش راه باطل رو نمیتونه بره، مسدوده. گفتیم این توضیح عقلانی پیش در آمده حرف آخونده، این قابل دفاعه. مثل اینکه شما بگید که بابا شریک الباری در واقع مصداقش بزن نمیمده، حالا عرف بگه بابا من مصداقشو دارم، عرف که هیچ 300 تا عرف هم جمع بشن بگن داریم، عقل یا اون چیزی که توهمتم اون شریک الباری نیست. این چنین بحثیه. خب حالا میخوام وارد وقوع بشیم. آقای آخوند حرفشون اینه، شما رو اناعت کنید ببینید، باز من برای اینکه ارزش حرف آقای آخوند معلوم بشه، چون در مقام توضیح عبارات محقق خراسانی طوری عبارت رو شرح کردن، من هم موقع که محصل این کتاب بودم، هم موقع که محصل خارج بودم و هم الان که با دوستان و مباحثات داریم نگاه میکنن، عبارت محقق خراسانی در شروع در تعلیقات یه طوری ارائه شده که در مقابل بیان محقق اصفهانی شده لاحجت. باز به زمین بندی حقیر آخوند خراسانی بیان محقق خراسانی رو فهمیده و اون رو حجت میدونه، خودش رو حجت اقوا میدونه. بیانی رو که از محقق اصفهانی ما نقل میکنن الان تو نهایت الدرایه و بعدن هم همین میگن خب این بیان نشون داده آخوند حواسش به این حرف فلسفی نبوده، نه خیر، ما احساس میکنیم این مطلب، چون مطلب از خود محقق اصفهانی نیست، از قدمای فلاسفه است، مثل ملا صدرا و اینها. در واقع به نظر ما آقای آخوند این حرف رو تا آخر ماجرا تعقل کرده، تلقی کرده، بعدن اشکالی داره اینجا. ببینید فرق بینه که بگیم ایشون نفهمیده ماجرا رو، یعنی آقای آخوند حرفی رو که محقق اصفهانی از زبان فلاسفه داره توضیح میده تو ماجرا لا یلتفت و لا یعلم و این مطالب رو تو کفایه گفته، که خود به خود این لاحجته دیگه، وقتی با حرف اومده این تمام میشه، بساطش جمع میشه. با اینکه بگیم نه، اون حرف فلاسفه فهمیده، حرف آقای ملا هادی سبزواری ملا صدرا رو در حقیقت معنای ربطی، اما اشکالی تو این قصه داره، تبلوره. اون نظام تفسیر مشهور از عبارت آقای آخوند که من میگم میشه در مقابل محقق اصفهانی میشه لاحجت، محقق اصفهانی تو این قسمت نماینده فلاسفه است. کلمات ملا صدرا و ملا هادی سبزواری رو خیلی قشنگ خلاصه کرده، دستبندی کرده، یه اضافات دقیقی هم خودش داشته که اون اضافات بعداً مبنای بعضی از حرفای علامه طباطبایی شده در فلسفه. مجموع اونا رو محقق اصفهانی خلاصه کرده، بعد گفتن دیدید آخوند اصلا چون آخوند حواسش به حرفای حقیقت رفت و فلسفه نبود از این حرفا زد. یعنی هم شده کلام محقق خراسانی به یک مقالطه بین عقل فلسفی و عقل عرفی، اینطور شده. خلاصه این زاویه دید تو اصول فقه منعکسه در تحقیق معنای حرفی. خلاصه این زاویه دید آقای مظفر در اونجا سه تا قول نقل کردن، قول سوم رو تایید کردن، یه قول از سید رضی بود، یه قول از آقای آخوند خراسانی بود، یکی هم قول مختار خودشون بود که قول محقق اصفهانی بود. بعد تو زیاده تو ایزاه حتی اون اضافه کلام محقق اصفهانی مازاد بر کلمات صدرا و ملا هادی هم ارائه کردن که دیگه کار هیچ ردخور نداشته باشه، که کلام محقق اسم خراسانی در واقع عدم دقت در کلمات حکماست. همینقدر مثل اینکه من بگم آقا این میدانی میدان فلسفی، شما فیلسوف نیستید صحبت نکنید، اینطور شده ماجرا. حالا من به ذهنم میاد نه آقا، در عبارت محقق خراسانی نشونتون میدم، محقق خراسانی آخرین چک آنچه رو که فیلسوف میگه گفته، اصلا ناظر به اون داره حرف میزنه. خب حالا اعتماد کنید من اون کلامی رو که تو اصول فقه شما خوندید خلاصه میکنم تو چند بیت، بعد میام کلام محقق خراسانی رو ناظر به اون معنا میکنم، دیگه از اون بیان تقریر تسامحی محقق خراسانی میگذرم دیگه، اون شما تو اصول فقه خوندید که محقق خراسانی گفته بعض عام و ذون لعامه، بعد خب بدیهی عام نیست. آیه بسم الله الرحمن الرحیم، حاشیه کفایی محقق اصفهانی زبان برگردان بسیار شیوا دقیق و روانش اصول فقه آقای مظفر. خب چه فرمودن آقای؟ فرمودن که آقا بسم الله الرحمن الرحیم فیلسوف در فلسفه اثبات کرد که موجود تقسیم میشه به فی نفسه و فی غیره، فی نفسه تقسیم میشه به لنفسه و لغیره. حالا اوتا آقای مظفر به نفسش هم اوورد که به نفسه آقای اسپایی نعیم گرده، درست هم هست که نعیم گرده. فی نفسه و فی غیره، فی غیره وجود رفتی تمام؟ خب فی غیره یعنی وجود رفتی، پس ما یه موجودی در عالم خلقت داریم اسمش وجود رفتیه. این وجود رفتی ماهیت فلسفیش چیه؟ ماهیت فلسفی اینه که حقیقتها متقدمتون به طرفی ها علا بچه لوقت ان نظر ان طرفی لبت ان نظر خد، ربط فانی در طرفینه ایجاد اتحاد بین طرفین میکنه. و شما در فلسفه هم خوندید که وقتی که ما دو موجود متحد و مرتبط با هم دیگه داریم، این اتحاد و ارتباط یه واقعیتی ورای واقعیت طرف اول و طرف دوم شیه. این شی هست، این شی هم هست. خیلی جاها این دو شی هستن و با هم نیستن. امروز این دو شی هستن و با هم هم هستن. این با هم بودن دلیل میخواد، نه دلیلش ذات شی اول نه ذات شی دوم. چون اگر ذاتها اختزایی با هم بودن داشت باید همه جا با هم می بودن. چون الان اینجا با همن اما خیلی جا با هم نیستن. این معیت و با هم بودن یا به عبارت دیگه ارتباط اتحاد، یعنی این یحتاج الی دلیله که این دلیل غیر از ذات شیء اعلن و شیء به اون یه واقعیت ثالثیه به نام وجود ربطی. فانی در طرفینه، خارج از هر خارج از دو طرف هم نیست، چون اگه نحو استقلالی پیدا کنه تسلسل آوره. تو اصول فقه خوندید اگر قرار بود این واقعیت سال خودش استقلال داشته باشه، دوباره این دفعه احتیاج به دو تا رابط داشتیم که الف رو به این واسطه و واسطه رو به به ارتباط بده. دوباره خود اون دو تا رابطه اگر رابطه که دیگه همون حرف اول ما، اگر رابط نیستن مستقلا دوباره رفت میخواد یه تسلسل. پس ما یه واقعیتی تو عالم خلقت داریم اسمش ربطه. این هم حقیقتش اینیه که توضیح دادیم. بعد هم آقای اصفهانی بیان فرمودن که این ربط تو عالم خلقت، چه در عالم خلقت دو بخش داره، یه صفحهی به نام لوح نفس داره، یه صفحهی به نام صفحه خارج داره، از موجود اما ذهنی اما خارجی. هم در لوح نفس و هم در لوح خارج از این ربط اثر هست، هم در خارج ربط هایی هست هم در ذهن ربط هایی هست. یه دقیقه تمام کنم در خدمت. بعد محمد اصفهانی فرمودن که آقا بفرمایید.
لا استفاده از این مباحث فلسفی بحث بس خیلی تحقیقات و ارتباط نیست.
خب دارم کفالیه میگم فعلا. درسته یا غلط میخوام بالاخره گفتن. فعلا ما در سطح کفالیه ایم. ها میخوام ببینم آخون چی گفته فعلا. حالا درسته یا غلطه رو باید رسیدگی کنیم. من نقد نمی کنم حرف شما رو. اما فعلا کفالیه اینه. کفالیه این آقای اصفهانی همینه. حالا بعداً اون آقا میگه که پس ما یه وجود رفتی داریم، هم در لوح نفس آقا میگن که هم در لوح خارج. حالا خارج گیرهای وجود داره دیگه، شما فلسفه خوندید قاعدتا. خیلی محمد اصفهانی فرمود. بعد میگن که خب ادامه مهمه. این ادامه رو مظفر خیلی زیبا آورده. خب باشه، از جهت هستی شناسی موجودی به نام ربط هست، چه کار ما داره؟ آقا که خب دقیقا اعتبار آقای اصفهانی جواب میده، میگه که خب از آنجا که این موجود که واقعا هم هست در اخبارهای ما و در علوم بشری هم مورد بحثه، نه اینکه صرفا هست که باشد. ممکنه یه موجودی تو عالم خلقت باشه مثل هیولای اولا به اصطلاح مشاعی، این موجود هیچ علم بشری باش کار نداشته باشه، کاری میشه. اما اگه فرض کردیم این موجود به نام ربط خودش جزء مسائلی که بشر قرض به شعلق میره به دنبالشون بگرده، مثل علم و علم ادبیات میگن کلمه اما اسم و فعل و حرف، شناخت معانی حروف هم پیش عقلا هست، یعنی عقلا معانی حرفیه را به نه موجب کلیه نه به نه موجب جزئیه در بعضی مواطن میشناسن. بعد خب حالا وجود لفظی چی بود تو المنطق؟ و هر جا که ما نیاز به تفهم و تفهم نسبت به پدیده‌های واقعی پیدا کنیم نحتاج الى لفظ بدلاً من احضار الشیء به نفسه، ما این سری الفاظ استفاده می‌کنیم چون اینها مفهومن معقولن پیش بشر و بشر در علوم متعارف خودش از معانی حرفیه بهره میگیره، استفاده میکنه و خودشون رو مورد توجه و بحث قرار میده. بشر احتیاج به لفظ برای اینها پیدا کرد.
چون بحث اوغلایی کردیم.
اینجا شد اوغلایی دیگه.
حکمت
الوز منظور حکمت الوز. اما دیگه حکمت الوز زمخته. با این توضیحاتی که گفتیم رهون شد. ایشون میگه برهانن هست. اما خیلی از موجودات هستن و ما ازشون خبر مجهول تصوری هست اندر اغلا یا اندر غالب اغلا مجهول تصوری هست. بله مثلا بعدا ممکنه یه معلم خاصی، یک عالم خاصی در یک محیط خاصی در مورد اونا بحث کنه، اما بالاخره در نظام اغلا مقفولون انا هم کسی هم باشون کار نداره. اما چون ما میدونیم این رب هم هست، هم مورد التفات و توجه بشر هست، هم بسم الله الرحمن الرحیم بشر در مورد اینا تفهم و تفهم میکنه، لفظ باید براشون بس کنه. با توجه به این توضیح مسئله شد اوغلایی. اگه مسئله شد اوغلایی اون موقع ما ایم و وضع لفظ برای اینها. خب حالا از اینجا تا با این توضیح ما معنای حرفی فلسفی صرفا یک امر فلسفی و عقلانی نیست، یک امر متوافق علی و متفاهم اندل عرفه. عرف باید با این زندگی کنه، با این کار کنه، با این حرف بزنه. حالا لفظی که میخواد درش بحث کنید از کدوم قسمه؟ اینجا دلیل آیه مظفر اضافه میکنه از زبان محقق اصفهانی. از زبان محقق همینجا عنایت کنید. اینا میگن آقای آخوند، زبان اوفیسر دارن میگن، اینا میگن آقای آخوند فرموده که وز آم موضوع له آم. چرا این رو گفته؟ چون فکر کرده ره مثل جزئیات خارجی در واقع پی به اصل قصه نبرده. فرق بین موجود فی غیر و موجود فی نفسه غیر از فرق بین جزئی و کلیه. یه بار ما اشکالمونه که این جزئیه یا کلی، یه بار اشکالمونه که این مستقله یا غیر مستقل. حد وسط عدم استقلال غیر از حد وسط جزئیته. خود به خود آنچه که غیر مستقله جزئی هم به یک معنا هست، یعنی لا یستو و علا کسی. اما لا یستو کسی قابلیت صدق بر کسی نداره، چیزا قابلیت صدق نداره، چون مفهوم نیست، چون مرآت نیست، چون استقلال نداره. مفهوم مساویه با استقلاله. اینا میگن آیا خوب، یعنی عده زیادی حواسشون به این تیکه نبود. خب ما میخواییم بگیم الان تو عبارت آقای آخون میبینی آقای آخون نمیخواد بگیم ما رفت تو خارج نداریم یا داریم، میگه این کار فیلسوف. ما یه اصل موضوع میگیریم رفت داریم، بلکه من عمیق‌تر از شما آقای مظفر میگم و آقای اصفهانی، رفت نه در خارج استقلال داره نه در ذهن. اینکه ذهن میتونه ازش مفهوم بسازه یا نه نمیگم، ها شما تو رو خدا فلسفه خوندید حداقل بدایه منظومه خوندید. اینکه ذهن میتونه از رب مفهوم بسازه ازش حکایت کنه، یعنی رابطه عنوان و معنون رو برقرار کنه، یه سواله. اینکه خود رب به ما انه رب چون میتونه مورد التفات قرار بگیره در ذهن، میگیم نه. نفس حقیقت به حمل شایع رفت و در خودش داره بی نهایت رفت در نفس در نفس، اما هیچ وقت نمیتونه بهش استقلال کنه. چرا؟ استقلال مساویه با مفهوم ساختن، مفهوم ساختن حقیقت رفت رو خراب میکنه. این مطلب از عبارت آیاخون میخونه برای دو خط برات. این نشون میده که عمق رفت رو فهمیده ایشون. یه بار یه کسی میگه رفت رو خارجه به ذهن نمیاد، آخون دیگه نه من حتی چقدر قشنگ اینجا رو نفس شناسی کرده خدا میدونه این مرد بزرگ. اون میگه تو خارج ما موجودی به نام ربط داریم، تو نفس به ما انه موجود خارجی دوباره یه موجودی به نام ربط داریم. نفس حب و بغضش بهش متحده، یه ربط اینجا هست که موجودی به نام بغض را با موجودی به نام نفس داره به هم پیوند میده. همونطور که در عالم خارج جسمی بود، جداری بود به علاوه رنگ، رنگ به عنوان یک موجود، جدار به عنوان یک موجود. رفت بین این دوتا رو ما میخوای، این میشه موجودی به نام موجود رفت. در نفس انسانی از ذهنی از اینا با هم مرتبطن، متحدن، که بعدا میگیم هیئت مشتق، که میگیم الانسان رو ظاهر کن، در واقع داره از این رفت خبر میده، اینا با هم اتحاد داره، این اتحاد رفت میخواد. محقق خراسان من میفهمم رفت تو نفسم هست، اما اونجا در واقع نفس با مؤنث موجود خارجی داره یه پیوندی برقرار میکنه با یه موجود دیگری، این پیوند رابط میخواد. سلمنا و آمنا. حالا ما میخوایم به عنوان شناسنده و کاشف از این فیلم بگیریم، عکس بگیریم، بشناسیمش. نفس همونطوری که میتونه از اشیاء خارجی فیلم بگیره و عکس بگیره بشناسه، همونطور هم میتونه از درون خودش عکس بگیره. اینجاست که پای التفات میاد وسط. حین الالتفات نفس رفت بگیره بشناسه، چون التفات مفهوم و مفهوم استقلال. بریم بالا بیفاید از خردشه بین این که رفت تو سوق نفس هست بره هست، بی نهایت رفت هم داری در نفس. نفس با تمام صور علمیش رفت داره. شما از موقعی که متولد شدید تا الان میلیاردها صورت علمی ذخیره کردید، میلیاردها رفت ایجاد شده که کیف نفسانی بود دیگه. مرحوم طباطبایی هم تا آخر فلسفه از اینکه صورت علمی کیف نفسانی باشه کوتاه نمیاد، رفتن برقراره، اتحاد آخر مقرون با وجود رفت درست شد. اما حالا این رفتن رو میخوایم بشناسیم. آقای رفیعی میگه اون لحظه شناخت من التفات پیدا میکنم به یه موجودی، حین شناخت با من حرف بزن، یعنی دستگاه قوه حصولی، دستگاه علم حصولی، دستگاه علم حصولی با مفهوم کار، با مفهوم استقلال. اونجا رفت ندارم، دوباره اونجا یست رو بگم مفهوم دستم، مصداق دستم نیست. لذا آقای مظفر، آقای اصفهانی، حالا من دارم مقابله بین این دو تا برقرار کنم، یه رمان اصولی درست کنم، ولی اسپانی متأخر. شما نگید که آقای آخوند تو حواست نبود که از جهت برهان فلسفی رفتی تو عالم است. من رفتو قبول دارم تو عالم. دعوای من سر چیه؟ اندل التفات یعنی حکایت. حالا یه پله بعد برو و بعد وضع برای وضع یک امر قراردادی بر دوش علم حصولی زمان. آیتا جان با اومدی دیگه تا اینجا رفت یک امر قراردادی بر دوش علم حصولی، علم حصولی بر دوش
استقلال،
عدم یافته رفت. فیلسوف بعدا میاد برامون توضیح بده، بگه پس اگر ما نیافتیم چی رو در موردش حرف میزنیم؟ بر مجرم مطلق لا یخبرو عنه. میگه بعدا میگه این میشه عنوان معنبر پاورق اصولتان بحث اجتماع رو نه فرقان وار معنی رو طبیعی و فرده. این از ابتکارات و شاهکارهای خلقت تو انسان که میتونه تو فضای علم و اصولی با عنوان مستقل اشاره کنه به ربط غیر مستقلی که هیچ وقت پیشش نیست. فی کیفیت اختلاف المستقل و رابط، بحث فصل ثانی وجود ربطی بدایی و نهایه، اینا رو قبول داریم، اینا بحثای فلسفی. اما حالا آخون رو آخون میگه من میخوام برم سراغ لحظه. آقا دیگه حالا قبول کردید من همه رو بلدم؟ تازه من بیشتر از آنچه که شما فرمودید من عرض کردم. شما گفتید رفت تو خارج غیر مستقله، من میگفتم رفت حتی توی سوق نفس هم غیر مستقله و ذهن رفت نمییابه. خب من دیگه اینا رو گفتم قبول، فلسفه بلدم. اما حالا یه سوالی دارم بفرمایید.
آقا اونا که نمیگفتن تو ذهن مستقله، که وقتی که میخواستن گفتن غیر مستقل در خارج در ذهن، وقتی میخواستم وضع کنن حواسشون نبود که این وضع ملازمه با استقلاله.
نه نه نه، من میخوام چی رو بگم؟ ببینید میخوام اول آخوند رو مبرا کنم از اشکال این که فیلسوف نبوده.
نه درسته، آخو شما الان از بیان آخوند نسبت به اونا یه نسبتی دادید.
اونا میگن که آجا اونا در همین حدثه آی اصولیتان شما ببینید، اونا میگه رب تو عالم کون هست. این تحقیق که رب حتی در سوق نفسا به ما انه و حقیقتون خارجیه هست لا به ما انه و کاشه، یه حرف آی آخونده مسلم مولا سرا گفته، اصول فقهای مظفر نگفته. من دارم میگم شما آقای مظفر نه یا قول آقای آخوند بزار قول دوم و رو قول سوم، قول سوم یحتاج الى مقدمه. من مقدمه رو که بگم معلوم میشه حرف آخوند باطل، چون آخوند گفته رب معنای اسمیه، رب تو نفهمید، چون رب حقیقتش متقدمه تو نظر فیاه. یعنی زبان آقای مظفر اینطور بود.
در مظفر یه جا فرمودن که آقا اصلا لا یتصور الا به طرف ایران.
لا یتصور
این یعنی عدم استقلال ذهن رو قبول داره.
اون عبارت اصول فقه باشه کنارش مقابلش رو میاره، نشون میده باز داره در مورد خارج حرف میزنه. نشون تو میده
اصلا با عرض که میزنجه میگه فرق این رفت با عرض همینه. عرض کوزه مستقله، تو خارج غیر مستقله، رفت هم تو خارج غیر مستقله هم کوزه.
این عبارت آخونده، این عبارت های آخونده. آقای مظفر اگه اینو کسی بگه دیگه نمیتونه دو صفحه درش اون دو صفحه ای که داره ساخته پرداخته میکنه از رو حرف
خب نرم مظفر باید حواسش پرد میگه برش برز
میکنه. من همین رو دارم میگم، بالاخره من میخوام ظهور کلام رو بگیرم. آقای مظفر آخرش حسیلت و کلام میخواد جمع کنه رو چی جمع میکنه؟ رو رفت و خارجی. خلاصه میخوام بگم چی ذهن رو گرفته. من قبول دارم ببینید الان اصول فقه من نمیگم و اینو دقایق اصول فقه میگفتن. میخوام الان خود ملخص الکلام آقای مظفر چی میشه آخرش؟ چی رو بذاریم گردن ایشون بگیم مراد جدی بود از ظهور عبارت؟ من دارم میگم شما میاد حرف حالا فوقش با آخون یکسانی نیاید بگید آقای آخون اصلا رفت رو ملتفت نشده. این غلط. خب حالا آقای آخون ادامه بده قصه رو. یعنی پس ما اون دو صفحه زیادت و ایزار عدس آقای مظفر بگیریم بگیم که اینجا شما آقای آخوند یکسان، نهایتا شما هر دو خوب حرف زدیده از جهت فلسفی رفت رو فهمیدید. چشم. حالا بریم آخر رو بگم از خدمتونم قدم بعد. حالا قسمت وضع رو ببینید، قسمت وضع رو ببینید. آقای آخوند میگه در قسمت وضع آنچه که چقدر قشنگ قرض واضع را از وضع تأمین می کند موقعی است که معنایی که موضوع له ماست همون امر کلی باشه. یعنی در واقع ما دو تا رابطه قراردادی داریم، فرضی معنای کلی را ببینیم برای مصداقش وضع کنیم. آیا چمن خواب این که مصداق دست ما نیست دیگه سیار هم من آقای موزه همه با هم یکسانیم، مصداق دست ما نیست. حالا مفهوم ببینیم، اینو عنوان کلی ببینیم، آینه رو ببینیم که برای اشاره کنه به افراد و برای افراد وضع کنیم. چشم. یه رابطه اعتباری، یه رابطه دیگه اعتباری نه، ما برای خود مفهوم وضع کنیم. یه کسی اینجا اشکال نگیره که اگه شما برای خود مفهوم بحث کردید پس حواست نیست رد غیر مستقله. نه، با اتفاق دفعی که رد غیر مستقله و انقدر هم غیر مستقله که هیچ وقت به صبح نفس ما به ما انه و کاشه وارد نمیشه. اما حالا تو این فضا برای خود عنوان مستقل بحث کنیم یا برای مصداق خارجی؟ یعنی به این نگاه کنیم، به مصداق بگیم شما لفظ من رو برات بحث کردی یا نه به خود این نگاه کنیم برای خودش بحث کنیم بعد باید از مصداق حکایت کنیم. آیا آخون میگه اینجا این تیکش بحث بحثه، اینجا من به سه دلیل نشونتون میدم اگر برای مصداق بحث کنید غرض تحمیل نمیشه. چقدر قشنگ؟ من مدافع حرف آخون نیستم، مختار خودم قسم ثالثه، اما میخوام بگم عبارت رو ما صحیح معنا کنیم. همین مقدار عبارت رو من میخوام بخونم که این تیکه اول حرف حل بشه برای ما.
مدعا بعد مصداق خارجی وضع کردن استقلال دیدن رد نیست
وقت دارد که
ما بله
مصداق خارجی وضع کردن مصداق دیدن دوباره رد
نیست. نه، وقتی اسم وضع میاد به تو وعای قرار داد یا اون حس تکوینی ماجرا یه عبور کنیم که ما رب رو نمیبینیم، در واقع داریم هرچه حرف میزنیم با عنوانه حرف میزنیم، فقط داره دعوا اینه تو وضع وضع برای مصداق کنیم یا وضع برای خود عنوان کنیم. اینجا ممکنه که حالا اگر آقای موزه آخون مثل اون مقدمه آقای اسما آقای نائینی رو گفته بود آمیسن به من میکنه اصلا نمیشه برای مصداق خارجی وضع کرد. آقای آخون مقدمه رو نگفته، استحاله برای که وضع برای خارج بکنی نمیدیره. اینجا هم که میخواد اشکال کنه که وضع برای خارج نشده نمیگه چون وضع برای خارج یاد محاله، بگن از سه تا دلیل داریم قرض رو تأمین نمیکنه.
واسه ما کجا رو بگیر؟ آخرش اون حیث تکمینیه بحثش رو بگیریم یا این حیث اینجاش رو بگیم واسه که الان داره مقررهای بسته
بود و نیم قصد هم میده میشه. من یه جمله قبلا هست که اینو تو پراتز دوباره هم میگم دوستان عزیز، ببینید چه فایده یه فرقی داره با الموجز و اصول فقه و کتاب های دیگه. قابلیت کفایه برای انبساط و انقباض باعث شده 200 سال این کتاب متن تولید نظریه باشه. یعنی هر کی اومده نظریه را گفته بعد گفته من از عبارت آخونده استفاده کرد. بازه بچه به این مسئله، این که شما ذهنتون رو قبل از اشکال آزاد بگذارید که عبارت رو کامل در بیابی به خودش خیلی مهمه. دیگه با توجه به 3-4 سال کار اصولی فلسفی انجام دادن، اشکال خلط بین حقیقت و اعتبار تو مباطن مختلف گرفتن به عبارت آسونه، هم برای من هم برای شما. اما تقاضا دارم شما ذهنتون رو فعلا با ما قبل از اندیشه اعتبار بگذارید، ببینیم آخون کجا میخواد برسه. ارتکازات آقای آخون بعدن در منتهاء الی نظرات اعتباری میبینید حق در میاد. استدلال آخون غلط، منتهاء الی حرفا درسته. مثل قرص تدبیر نمیشه آخرش. از این جهت من تقاضا دارم کفایه را خودش رو ببینید. شما اینجور کفایه خوندن منافی با اینکه برید خارج بخونید هم نیست، اما کفایه را یک بار درست از آب عمل بیارید که بعدا بتونید در آینده 10 سال دیگه میخواید صاحب نظر باشید تو علم و اصول، بتونید روی پای کفایه محکمی بگذارید و نظر بدید. ببینید آقا یه جمله دیگه مونده بود، من این را هم بگم که عبارت بکنم. آقای آخون در ضمن عبارتش که از نکات مهم این است، آقای آخون میگه یه لحظه تمام میکنم که عبارت رو بخونم بعد سوالات رو گوش میدم. آقای آخون در ضمن عبارت ناراحت میشید، اگه ناراحت شدید بگید من خدمتتونم. من آقای رفیق خواهد سوال کنه، من نگهش داشتم موبایل زنگ
کنه.
شاید هم که ما کراشید کسی زنگ بزن
آجا موبایل شما برای ما اصلا که زنگ نمیزن. 3 ساله ایش اتفاق
برای خود هم زنگ بزن حالا اجازه میدید من این نکته رو تمام بکنم. آقای آخون در عبارتش در بحث الان از اینجا تا پایان دو تا مقصدی که دو تا امری که بریم جلو، آقای آخون میگن که وضع آن موضوع له آم است مستعملون فیه چیست؟ دو تا سوال مطرح بکنم. بگیم وضع و استعمال از قبیل قسم ثانیه، یا بگیم وضع از قبیل قسم ثانیه و استعمال از قبیل قسم ثالثه. در ضمن عبارت کعنه مفروض میگیرن که ما دو پرونده داریم، یکی وضع یکی استعمال، الزامن هم ملازمه هم نیستن. و بعد کعنه دارن اقسام اربعه رو به استعمال هم میکشونن، چون میگن بگیم وضع عام موضوع له عام مستعملون فیه چی، عام یا خاص. یعنی که اندن میشه در مورد موضوع اون لق قائل شد به قسم ثانی، در مورد استعمال قائل شد به قسم ثالث. از این عبارات محقق خراسانی قول سومی متولد شده توی بحث. یه عده کسانی پیدا شدن اشکالات محقق خراسانی به قسم ثالث رو در وضع قبول کردن، اما او طرف هم زور استدلال امثال محقق اصفهانی که وضع قسم ثالث است رو هم نتونستن کامل رد کنن، گفتن از جهت وضع قسم ثانی، از جهت استعمال قسم ثالث. یعنی که اندر در باب معانی حرفی میشه 3 قول، وضع عام موضوع له عام مستعمل فی عام، وضع عام موضوع له خاص مستعمل فی خاص، وضع عام موضوع له عام مستعمل فی خاص. من قسمت استعمال رو از شما اجازه میگیرم اول امر ثالث مفصل توضیح بدم. استعمال به ظاهر معلوم خودشیه، مثل اینکه ما بگیم که موقعی که لفظ من را وضع میکردیم برای معنای ابتدائیت کلان وضع کردیم، لذا وضع عام موضوع له عام. اما اندل استعمال من را در مصادیق جزئی این ابتداییت این ابتداییت این ابتداییت استعمال کردیم و میشه مستعملون فی خاص. حالا استدلالی که بگیم معلوم میشه، فقط من میخوام این را عرض کنم، استعمال رو من ماهیت حقیقی استعمال رو در اول امر ثالث توضیح میدم. فعلا اسم اگر تو این چند جلسه اسم استعمال میارم با همین معنای معهود میگم فعلا مستعمل فی، یعنی همین اندل استعمال این من رو در این ابتدایت خاص استعمال کنه. اما التفات داشته باشید، دلائل آقای آخوند باید بتونه هم موضوع الله خاص رو رد کنه هم مستعمل فی خاص رو رد کنه تا وضع و استعمال از نوع قسم ثانی بشن.
آخوند میخوام
بگم مستعمل فی هم عامه، الزامی به خاص بودنش نداریم. حالا دلایل میگم، فقط این رو عرض کردم التفات کنید به این قصه. حالا عبارت های آخوند با همین زاویه دید مقدمه رو من وارد سه تا دلیل نشدم ها، پیش درآمد این که چرا معانی حرفیه دعوای معنای حرفی در بین قسمین ثانی و ثالث کجاست؟ آیا عدم تلقی محقق خراسانی نسبت به اون اندیشه فلسفیه؟ نه. بعد از اینکه ما معانی حرفی از جهت فلسفی آنچنان میشناسیم و اینکه همونها قراره مورد تفاهم عقلایی قرار بگیرن، حالا میخوام ببینیم لفظی که براشون وضع میشه از کدوم قصه با توضیحاتی که دادیم. ببینیم عبارت رو، ثم انه لا ریب. محقق خراسانی میگن که وقوع قسم اول و ثانی بدیهیه، معروف هم هست، همون چیزی که خوندید هم در دو کتاب قبلی اصولیتون، ثم انه لا ریب، شکی در این نیست، فی ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له خاص. پس تو یک مثالش که وضع الاعلام شخصیه. خب و کذا یعنی چی؟ یعنی کذا لا ریبه، اشکالی در این نیست که چی؟ ثبوت وضع عام و موضوع له عام هم داریم که وضع اسماء اجناس. آیون هر دو این ها مورد مناقشن امروز در علم اصول، همین که اعلام شخصی از قسم یک باشن، همین که اسماء اجناس از قسم دو باشن. شاید ما به یک جایی برسیم قسم یک و دو مخصوصا قسم دو مصداق پیدا نکنن از دو قدم در مقام وضع، نه در مقام استعمال. فقط این از محسنات عبارت کفایی است ها که به شما یاد داد میشه اقسام اربعه را در استعمال هم پیاده کرد.
واسه
چی که واسه استعمال میشه؟ حالا به امر که برسم میگم چرا. گفتم مفصل توضیح استعمال در امر ثالث. فقط این زاویه جدید بود ها. حالا حداقل شاکر باشیم این نکته جدید یاد گرفتیم. میشه نه اوغلایی
اوغلایی
نمیگم. ها رد قسم ثانی رو میگی؟
رد قسم ثانی.
نه وقوعش محل اشکاله. یعنی اوغلایی تو اسماء اجناس برای همین کارو کرده باشه. همینقدر فعلا آقا کلی هم ممکنه بفهمن یه جایی، نمیخواد مخالفت جدی کنه میتونه. اما وقوع این که اسم جنس از این باب باشه شاید محل اشکال باشه.
ردش برهانی
نیست و اما وضع العام و الموضوع له الخاص فقط توهمه، بله توهم شده است. ظاهرا در عرب تو وهمه استعمال فصیح نداشته باشه صیغه این چنینی دیگه. حالا اینا رو هم میکنیم، گفت که یه آقای المیزان میخوند، گفت که این فارسی و ترکی بود عربی برگردان کردن، آقای در لبنان، گفت عرب اصیل اینطور نمینویسه. حالا اشکال هم ندارد که آخون ملا محمد کاظم خراسانیه. حالا حسب الصناعت استعمال کلمه درسته ها، اما حسب الاستعمال از باب فصاحت ظاهرا مجهول این باب از این باب خونده نشده، مثلا کلا مجهول باب تفعل کم استعمال میشه در عرب مخصوصا از این ماده. بالاخره فقط توهم شده است. حالا شما معنا رو مطابقه بگیرید توهمه بخونیدش، بازم اشکالی نداره. عبارات نشد تا حسن کواهر که انه وضع الحروف، توهم شده است که این مصداق قسم ثالث وضع حروف است. توهم شده از زمان صاب فصول تا محقق رشدی و اینا هم دفاع می شده. و ما الحق بالحروف من الاسما، رفقا این اسماء ملحق به حروف، یعنی اسمایی که به خاطر شباهات مدنی مبنی شدن به حروف، اون اسما حال اسفباری دارن تو علم و اصول. معمولا کمتر جایی پیش میاد یه کسی بعد از اینکه تحقیق معنای حرفی کرد بعد بیاد اونا رو تحقیق کنه، میگن دیگه حالا اینا ملحق هست، حالا انشاءالله ببینیم آیا آخون ظاهرا قرار تحقیق کنن. و ما الحق بالحروف من الاسماء اسماء مبنیه موصولات و ضمائر و اشارات و اینها. کما توهمه، کما مهمه، کما جدیدی تو اصول فقه نبود، کما توهمه ایزن ان المستعمل فی فی الحروف خاصون مع کون الموضوع له کالوضعه، دو تا قول شده. پس وضع آم موضوع له آم مستعمل فی آم، وضع آم موضوع له خاص مستعمل فی خاص. حالا قول سوم داره تولید میشه، وضع آم موضوع له آم مستعمل فی خاص. زیربنای این نظریه که ما در عالم استعمال هم اقسام اربعه ای بخوام پیاده بکنیم، پس که انه تو وضع باید یه طور حرف زد، ممکنه در استعمال هم یک طور دیگری بشود حرف زد، دو تا خط موازی بشن. این دوئیت بین وضع و استعمال از حسنات عبارت کفایه است. شاید بعدا ما در زیربن در حرفای تفتازانی در متول و مختصر هم از این حرفا پیدا بکنیم. بله، بعدا حضرت امام رضوان الله تعالی خیلی از این قسمت ها بهره گرفتن. مرحوم علامه طباطبایی در وضع الفاظ قرآن خیلی از این قسمت ها بهره گرفتن. خود آخوند هم که یه سامانه ای داره تو این چنین مطالب، حالا قرائنش رو به هم میپیوند، یک دو سه همطوری داره ادامه بعد قرآن کنار هم بذاریم چیز جدیدی ممکنه تولید بشه. و تحقیق حسب ما یؤدی الیه نظر دقیق، به حسب اون چه که نظر دقیق اقتضا دارد، این است که ان حال المستعمل فی و الموضوع له فی الحروف حال هما فی الاسماء. خب کدوم اسما؟ گفتن اسما اونجا چون که گفته اسما الاجناس، این الف لامش عهد ذکر، یعنی منظور همون اسماء اجناس که و از آن موضوع له. حرف خوبیه، ما بعدا ممکنه از این عبارت یه استفاده دیگه ای ببریم. استفادهمونه حالا در پایان عبارت خواهیم دید، ممکنه بعدا نتیجه بگیم آیا آخون میخواد بگه که در عالم وضع عقلایی و استعمال عقلایی خصوصیت حرفی بودن معنا مخفول نده، لذا حال هما فی الاسما نه فقط اسماء اجناس، یعنی حرف اصلا دعوا نمی‌کنه قسم یک یا قسم دو، این که استقلال محل بحثه. ممکنه عبارت های آخون این رو هم بخواد بگه. حالا جانم
همون موقع با قسم سوم هم
می‌سازیم، قسم سومی که با خصوصیات معنای حرفی می‌خواد پا بگیره، نه
که اون عنوان رو وزن می‌کنم براش وزن می‌کنم
که فرد دست ما نیست.
بله.
نه دیگه
میشه مزا قسم دوم.
و اصلا من اول ما گفتیم که دو تا ملاک آخون درست کرد، یه ملاک برای قسم یک و دو، یه ملاک برای قسم سوچان. ملاک قسم سوچان که مستاد دست ما نیست، یه با زبون آخون تو صحبت
شرط نبودن مستاد حرفی بودنش نیست، یعنی اهم من حرفی باید بگیم قسم سوچان.
شرط
نبودن
نه یکی از مصادیقشه. حالا ببین وزالکه، خب چرا حالش حال اسماء اجناسه؟ ساعت چند شده هایی نشمیر؟ چرا حالش حال اسماء اجناسه؟ عبارت ببینید، وزالکه لأن الخصوصیت المتوهمه. آقا من بگم تیکه ای رو باز بگم، آقای آخون دنبال این میگردن که چی شد موضوع اون لیا مستعمل و فی جزئی شد؟ مفهوم تا مفهوم کلیت داره، جزئی شدنش از کجا آمده؟ باید یه خصوصیتی بشه اضافه بشه تا اون مفهوم از کلیت خارج بشه، تبدیل بشه به جزئیت، تا بشه و از آن موضوع اون له خاص، نه موضوع اون له. خب اون خصوصیت چیه؟ یا الجایی من قبل الوجود خارجیه یا الجایی من قبل الوجود ذهنیه، رای غیر از این نیست دیگه، بالاخره الموجود اما خارجی اما ذهنی، یا این خصوصیتی که میخواد این معنا رو بکنه، این موضوع اون لحظه و مستعمل رو فیرو خاص کنه، این خصوصیتی از خارج با خودش میاره، یا این خصوصیت رو ذهن به او اعطا میکنه که به خاطر این خصوصیت جزئیت پیدا میکنه. کلاهما لایکون. چرا لایکون؟ به سه دلیل. سه دلیل رو بعد میاره. ببینید، و ذالک لان الخصوصیت المتوهمه، اون خصوصیتی که مورد توهم است، امکانت اون خصوصیت هی الموجبه لکون المعنى المتخصص به اون خصوصیت جزئیا خارجیا. خب اگه قرار باشه اون خصوصیت از خارج بیاد، خب فمن الواضح ان کثیرا ما لا یکون المستعمل فی فی الحروف کذالک جزئی خارجی بل کلیه. خیلی جاها ما استعمالاتی داریم، در اون استعمالات در این معانی هست که معنای کلیش ملحوظ ما هست. مثلا میگیم که من یخبر ان، از من خبر داده میشه. اینجا ما با معنای کلی من داریم کار میکنیم یا معنای مستقیم یا جزئیش؟ معنای کلیش. آقا ما منن واضح یه سری استعمالات پیش اوغلا هست که در این آقا عمده قواعد ادبی شما روی معانی استقلالی حروف نشسته. میگید که آقا، میگید که علا مثلا یک لفظ سه حرفی است. علا معنای استعلا داره، معنای چی داره، معنای چی داره، در اون حروف حرف میزنید. اینجا اصلا کاری به مثال خارجیش نداریم. پس واضحه که یه سری استعمالات داریم در نزد عقلا، این استعمالات پاشنشون کلیت این معانیه، نه فرد خارجیشون. آخون میگه این قد واضحه، لذا التجع بعض الفحول فاکسون الا جعل این موضوع له جزئی، موضوع له خاص یا مستعملون فیه خاص، جعلهی جزئیاً اضافی. یا منطقی ها از اون جزئی اضافی چی بود؟ کلی اضافی سه الا کلی فوقه. ایشون مجبور شده صافوسو بگه آقا مراد از جزئی که گفتن موضوع اون له خاص، خاص یعنی جزئی اضافی، نه جزئی واقعی و حقیقی. آیا آخوی خوبه انجه که باطر خوبی که واضح اینجا حرف ما کن به ما دوباره چی بگشتیم؟ ما مخواستیم که کلی فوق ترش نیست، ما مخواستیم که کلیه یقبل و صدق علا نسیری خوالشون همون شد. و آخون اینو برمان دلیل ذکر نمی کن، اما خودش میتونه یه دلیل دیگه برای آخون باشه. استعمالاتی داریم که در اون استعمالات موضوع لر و مستعملاتی جزئی نیسته. این میتونه خودش یکر دلال آخون قرار بگیره، اما آخون اینو برمان دلیل ذکر نمی کن. تمام کردم. و امکانت اون خصوصیت یل موجبه لکون این معنا، معنای حروف جزئی یل ذهنی. یا
یعنی چی جزئی ذهنی؟
یعنی گفتیم معنا کلی، من کلیت داره، میخواد جزئی بشه، جزئیتش یا جزئیتش به خاطر خصوصیت مصداق خارجیشه یا به خاطر یه خصوصیتی است که ذهن قراره به اون اضافه کنه. در اصلا بشه جزئی فرض کنیم. حالا من این رو برای چی دارم میخونم؟ برای این قسمت عنایت کنید عبارت رو. خب خصوصیت وقت تمام شده ها، بلش کنید دیگه، من چون باید برسم و باید دور میشه. میدارید برای فرض
آسان این قسمت دقیقه است.
رفقای عزیز و بزرگوار، من دوستانی که هستن اسمشون رو تو لیست حضور و غیاب به نظرم میاد منعکس کنن برای بعدهای و حوزتی تجربه شخصی بندی حقی هم اینه. حوزه این جبیدی بلاخره نظام شکلته بلاخره دیشب گفت که شب یک جایی مسجد اهل سنت